لازم هست که در بحث عنصر اولی که در بازه‌های رایانه‌ای هست و اون سرگرمی و بلکه بگیم سرگرمی فراوانی که داره، ما به الگوهای دینی سرگرمی بپردازیم و شاید یک روزی هم فقه روی کردش به افعال مکلفان تفاوت کنه. تا به امروز هنوز فقه افعال مکلف ها را فقط از جهت احکام خمسه و احکام وضعی شناخته شده متعارف بررسی میکنه. گمان حقیر این هست که طولی نمیکشه که فقه به بحث الگودهی در زمینه افعال مکلفا هم باید رو بیاره و احتمال زیاد هم رو میاره، به این معنا که فقه فقط نمیشینه بگه حکم فلان چیز چیه، یه روزی میرسه و این من گمانم این هست که بر عهده فقه هست بیان کنه چه الگوهای رفتاری فقهی داریم، به این معنا که اون بایدها و نبایدهای فقهی را در خصوص یک مجموعه و یک نظام مطرح کنه. بحث نظام ها در فقه موجود تقریبا مقفولننه، در درس ها و در کتاب ها کمتر بحث میشه، ولی با توجه به وسعت مسائل در هر زمینه به نظر میرسه چاره ای نداره که فقه دست به نظام سازی بزنه، در نظام تربیت حرف بزنه، در نظام سیاست و حکومت حرف بزنه و در همین نظام ورزش و نظام سرگرمی و اینها نظام داره نهادها و عناصر و قواعدی داره که اونها رو باید بیان کنه بشن به عنوان الگو و قالبی مشخص کند به هم پیوسته آغاز و انتها و اهداف مشخصی رو براش تعیین کنه. ما این رو در غیر فقه در کجا میتونیم بگردیم پیدا کنیم؟ نه نه، همون قسمت فقهی که فعل مکلف رو میخواد بیان کنه. منظورمون از فقه همین فقه موجود به معنای اخصش، یعنی اینهایی که میان میگن آقا این واجبه این حرام هست و اینها، یکی از افعال مکلف ها که امروزه ما زیاد باش سر و کار داریم بحث نظام سازی و نظام مداری هست، یعنی که مکلف ها مکلفن متخصص هاشون نظام بسازن، از اون طرف هم افرادی هم که در اون نظام وجود دارن باید نظام مدار حرکت کنند. خب سوالمون اینه این نظام رو باید فقه ما، همون باید و نباید ها، همون واجب و حرام های ما، همون قواعد فقهی ما، همون ها باید مشخص کنه تا من بتونم بگم به حکم دین این باید ها نباید هایی که در اینجا ساخته شده، این نظام تربیتی، این نظام های مختلف همه منابع دینی و فقهی دارند، یعنی که حکم همون واجب و حرام پشتش هست، نه اینکه بگم بحث فقه به معنای اینکه نظام تربیت به اون معنا که بگیم آقا نظر دین به صورت همون تئوری ها و اینها باشه و عجین با فعل مکلف نباشه. نه، فقه چیه؟ فقه دانشی است که در خصوص فعل مکلف نظر میده. ما میگیم تا به امروز دانش فعل مکلف به صورت ذره‌ای و نقطه‌ای بررسی می شده، یعنی هر فعل به تنهایی. عرض میکنیم منبر جا داره. فقه هامون کما اینکه خیلی ضعیف برخی ورود کردن که فعل مکلف به عنوان یک سیستم و یک نظام و یک ذره مرتبط با ذرات دیگر در نظر گرفته بشه. بر این اساس اگر کسی میخواد بحث بی رو فرض کنه در فقه ما بررسی کنه، این بی رو به عنوان یک نهادی که با نهادهای دیگر، به عنوان یک موضوعی که با موضوعات دیگر در تجارت مرتبط هست، باید بیاد و حکمش هم بگه. یعنی گذشته از آنچه کتاب امروز گفتیم یه پله بالاتر، این رو پیوند بزنه و احکام فقهی این رو بگه، چگونه میتواند این در اون نظام اقتصادی در کجا قرار میگیره و چه لوازمی میخواد. اونا رو من فقیه باید بگم، اون شخصی که تاجر هست باید رجوع کنه به فقها، فقها باید بررسی کنن. یه روزی میرسه شما فقها به این در واقع لابدیت میرسید که ما چاره نداریم برای اینکه نظر دین رو کامل بیان کنیم، باید در مورد نظام ها هم نظر دین رو، نه اینکه بنده 7 سال بلکه بیشتر قبل از من هم در اون مجموعه بود، یک موضوع نظام های اسلامی رو دارم محققش رو ندارم که بیاد کار بکنه. موضوع رو دست من مونده، کسی که حاضر باشه یا توانایی داشته باشه بتونه در این زمینه کار بکنه نیست. خب همین یک بحث دیگه، خود اینم یه بحثیه، خود همین که اصلا اصل این که آیا اسلام و دین نظامی در زمینه‌های مختلف یک دارد، دو استخراج این بر عهده فقهاست و دین شناسانه، این یک بحثیه. بله خود همینم بحثه، نه اینکه اینم سسته رفته است. اما من با اون نگاهی که دارم عرض میکنم که در این بحثی نیست. بله دانش را امروزی هم عرض کردم به دو دسته باید تقسیم کرد، یک دانشی هست که کاری به دین و غیره ندارد، یک واقعیتی رو بیان میکند مثل ریاضیات، 2 به علاوه 2 میشه 4. میخوای شما بر اساس قرآن حساب کن، میخوای برنامه مساحت مثلثات و نمیدونم اینها، یک فرمول خاصی داره، اینو نه قرآن میگه نه این، نه. ولی در مهندسی ها، خانه سازی ها، راه سازی ها، اینا علمن، اینا هم برای خودشون علمن، ولی اینها دین نظر داره راجبش، اینکه چگونه باید باشه، کدوم ضوابط باید رعایت بشه، بقیه‌اش با خودتون. دقیقا مثل همون ازدواج هم همینطوره. یعنی یک خانه مشترک زن و شوهر وقتی میخواد شروع بشه، اسلام میگه ببین من این خطوط رو بهت مشخص میکنم، این هدف توه، این آغاز توه، این کارهایی که باید انجام بدی. فقیه باید بیاد این کارها رو با اون هدف و با همه اینها ارتباطشون رو برای این آقا مشخص کنه. همه که روان نیستن بگن آقا از حالا که تو زندگیت شروع شد هدفت اونه، خودت برو و به دست بیار. باید براش به دست بیارم چون نیاز اونه، اون متخصصش نیست. باید براش بگم که این قواعد کلی و نهادهای کلی ایناست، اینا رو رعایت کن. زن و شوهر رو، فرزند و دختر رو با هم دیگر تجویج میکنن، دیگه ولش میکنن. خب پس این چه ازدواج اسلامیست؟ نظام داره اسلام. ما میگیم علوم مختلف، علوم 2 جور هستن، یه دستش اونجوری هستن گفتیم مثل ریاضیات، یه دستش نه، علومی هستن که با زندگی، دقت کنید موضوعش مهمه، با زندگی و فعل مکلف سر و کار داره. علوم اعتباری و حقیقی فرق نداره، اونهایی که کاری به فعل مکلف دارن، در زمینه فعل مکلف، مرتبط با فعل مکلف، اونجا دین حرف داره. اون علومی هم که مربوط به فعل قلبی مکلفه، فعل ذهنی مکلفه، اونا هم حرف داره، فرق نداره. فعل مکلف میگیم منظور فقط فعل جوارحی نیست، مربوط به اعتقادات طرفه، اونا هم همچنین. اونجاها دین حرف داره، برای بعضی هاشون اگه نگیم همشون نظام هم داره، ما نرفتیم کشفش کنیم، ما نرفتیم بسازیمش، به همین ظواهر اختفا کردیم. خطا نمیریم ها، خطا نمیریم. دقت کنید، شما دو روشه، ما میخوایم روش صحیح تر رو بگیم. اون روز هم عرض کردم شما از یه راه میری اما خسته میشی و به مقصد میرسی، اما از یک راه دیگه میری خسته نمیشی، لذت هم میبری، به مقصد میرسی. اگر ما نظام ها را تعریف کنیم خیلی شسته رفته تر، مشخص تر و پسندیده تر میتونیم نظر دین رو ارائه بدیم. چون نتونستیم، اومدیم فقط میگیم هم نقطه ای اتمیک، به قول بعضیا دونه دونه بهتون میگیم آقا این کارو بکن، اون کارو نکن، این کارو بکن، اینها مجموع اینها بد نیست. و اسلام در خیلی جاها اینو توجه داشته، یه جایی میگه مثلا دست دزد رو باید قطع کرد، اما یک جایی میگه همون دزد با همون شرایط اگر چنانچه در یک سال قحطی باشه میگه نه دیگه قطعش نکنید. ببینید پس حکم فقهی رو ارتباط میده با جامعش، با شرایط. از این قماش احکام در فقهمون الا ماشاءالله هست که مرتبطه.
اخیرا من از آقای فاضل فرمود بودن که ما نظام نداریم در فقهمون، رجوع بکنم اون از این جهت گفته بود که خود داشتن نظام هم به حکم کمک میکنه که ما چه حکم برداشت کنیم. حالا شما داریم که ما یه مجموع احکام میداریم از اون این نظام میداریم، اینجوری رجوع بیدیم. ولی اگه من جمع هست وقتی یک نظام اقتصادی مثل ما داشته باشیم
ببینید، ما برای کشف نظام خب باید وارد این اجزا بشیم دیگه. نظام ما دو تا
نظام داریم، این احکام و اجزا رو ما میتونیم با توجه به این نظامی که چیده شده پیامبر تعلیم دادن به تعلیم دادن این احکام و توجیه رو بگیریم.
خب بله دیگه، چاره نداریم. نه اینکه نظام داریم میگفتیم دو تا بحثه، اول نظام داریم یا نداریم، اینو باید اول اثبات کنیم چرا داریم، به چه دلیل.
نظام همین اجزا دیگه.
نه اجزا که نظام نمیشن.
نظام از احکام کشف میکنیم.
نه نظام از احکام کشف میکنیم. بله نه ببینید، نظام رو از احکام کلی دین به دست میاریم، بعد از اینکه به دست آوردیم، مثل قواعد فقهی نظام رو ما به دست میاریم از احکام کلی، مثل قواعد و مثل حالا نظریاتی که علما و فقها دارند و احکام اینها. بعد که به دست آوردیم اون موقع خود همین میتواند در اون ریزه ها، در اون اجزا، در اون احکام جزئی ما رو یاری کنه که آقا چی میشه، نه اینکه یه حالت دوری لازم بیاد. وانگهی همین اجزا را هم، اینکه حالا شما تعبیر میکنید از این طرف، فرقی نداره بازم، یعنی از اجزا هم کمک میگیریم کشف کنیم بعضی از قسمت‌های اون نظریه ها. همینجور شکل میگیرن نظریه ها از بررسی احکام جزئی گاهی میبینه ده ها مسئله را در پهنای فقه بررسی میکنه، یک شیرازه از توی اون میکشه بیرون، یک نقطه اشتراکی از توی اون میکشه بیرون، میگه ببین من به دست آوردم این، جاهای دیگه هم حاکم باید باشه به این دلیل به این دلیل. اینقدر موارد براش نظیر میاره، میبینید که چاره بعد موقع میشه یک نظریه اثر بخش هم هست. مثل قاعده فقهی، قاعده فقهی رو دو جور میشه استنباط کرد، یکی از راه یک بیان کلی از روایات خودش مثلا میگه لا ضرر ولا ضرار، یک موقع شما میای بررسی میکنی می فلان جا گفته این ضرریه، این حکم شخصی ها گفته این ضرریه، اون جای دیگه یه جای دیگه باز گفته این ضرریه نباید باشه، اون یکی باز میبینیم هر جا حکم ضرری بوده روش خط زده، در میاریم کشف میکنیم میگه ها معلومه که دین نظرش به این حکم ضرری نباید باشه. دو جور میشه، هر دو جورش هم در احکام داریم، ما هم قواعد اصطیادی داریم هم قواعد ممسوس و غیر اصطیادی. اینجوری به هر حال، حالا میخواستم این رو مقدمه بود بگم، در زمینه سرگرمی ها هم ما همین رو داریم. ما امروز باید بعد از اینکه سرگرمی ها رو خطوط قرمزش رو مشخص کردیم و اینها، برگردیم حالا ایجابی هاش هم بگیم و برگردیم بگیم آقا الگوی دینی در خصوص سرگرمی چیه؟ من چند نمونه میگم حالا برای اینکه مشخصش من چی دارم میگم و چند تا بعد بقیه‌شو احتمالاً آقای فلاح خوبه که اینو پیگیری کنه. و اتفاقا یک مقاله ای هم در زمینه الگوی دینی آقای فلاح من دیدم، آقای هم شرف الدین هم نوشته به نظرم، آره راجب بازی یا سرگرمی، راجب بازی به نظرم باشه، الگوی دینی تعبیر به نظرم اینجوریه جان. حالا میتونیم بعدا من براتونم بگم مقالش رو، اون باز همونهای شرف الدین نوشته، اون تا این کتاب سرگرمیش یه چیزه، اون مقاله داره که در این زمین. بعد عرض کنم که من مدعی این هستم که ما برای الگو، برای سرگرمی هم الگوهای مشخصی داریم. من چند نمونه میگم بعدش بقیهش رو عرض میکنم دوستان. من میگم یکی از الگوهای سرگرمی این هست که سرگرمی از نگاه دینی باید دارای روح‌افزایی حکیمانه باشه. چرا؟ از کجا میگم؟ از اونجا که خود دینمون طبق برخی از روایاتمون دستور داده به یک جور سرگرمی هایی، به یک روح افزایی های حکیمانه. ببینید این روایت داشته باشید، میفرماید این نهازه القلوب تمل کما تمل الابدان، میگه این دلای آدم، روح انسان، اینا خسته میشن مثل همه خستگی جسم، تمل کما تمل الابدان، فابتغوا لها طرائف الحکمه، برای این دلهاتون لطیفه ها و ظریفه ها و حکمت ها، حکمت بیارید تا از خستگی در بیارید. این یه نمونه. یا مثلا یه نمونه دیگه بگم، روحو، این دیگه خیلی روشن‌تره، روحو انفسکم به بدیع الحکمه، میگه دلهاتون راحت کنید، آرامش بدید، روح افزایی کنید با بدیع الحکمه، فانها، پشترش میگه این دلهای شما خسته میشن دیگه. اینا یعنی که باید گاهی از کارهای روزمره و لازمتون هم برگردید، به دلتون هم یه سری بزنید، به روحتون هم سری بزنید، روحتون رو یه دستی بکشید، خستگیشو رفع کنید. روش چیه؟ یکی از کارها، یکی از اصولی که باید رعایت بشه اینه، حکیمانه باشه، نه اینکه هرزگی باشه. نمونه دوم، من دارم چند نقطه در واقع الگویی، نقطه در واقع عمود و چی بگم که اصل دارم بیان میکنم. دوم، نشاط بخشی و کسالت زایی، کسالت زدائی، نشاط بخشی و کسالت زدائی، این باید توی سرگرمی ها باشه. چرا؟ چون که خود در اون روایت معروف جنود عقل و جهل، نشاط را جز جنود عقل میدونه و کسالت را جز جنود جهل. میگه نشاط و ضد هول کسل، اینها جز جنود عقل و جهل. خب وقتی کسی میخواد، دقت کنید چند تا مقدمه رسیدیم تا به اینجا برسیدیم، اسلام به نشاط اهمیت داده. ما هم که گفتیم یکی از ابزار نشاط چیه؟ سرگرمی هست. پس این سرگرمی باید به گونه ای باشه که زد با زدش که اون کسالت آور باشه جمع نشه. اگه سرگرمی کسالت آفرین باشه، هم در بین مردم شکست میخوره، هم از جهت دینی هم مقبول نیست. کسالت زا بودنش هم گاهی هست به خاطر طولانی بودنش میشه، گاهی هست به خاطر کیفیتش میشه. این دیگه حالا باید همه اینا یه جورایی باید عملیاتی بشه، اینا اصول هست. یا مثلا شادی آفرینی و اندوه زدائی در روایاتمون، مثلا همونجا باید الفرح و ضده الحزن، شادی رو جز جنود عقل دونسته، ضدش اندوهه. یا این اون چیزی که قبلا هم من ازش استفاده کردم، این روایت تفرقو من هموم الدنیا، ازش استفاده کردیم برای سرگرمی دیگه، تفرقو من هموم الدنیا، یعنی این سرگرمی ها باید طوری باشه که این مقصود رو برای ما حاصل کنه، فراغت از غم و اندوه. من هیجان های شدید رو تو بازی ها خوب نمیدونم، همینه، یک جهت شمین هست که واقعش گاهی اصلا خودش اندوهزا میشه، باور کنید گاهی دیدم بچه هایی که بازی میکنن و نمیتونه اون مقداری که اون داره ازش طلب میکنه، بازی ازش طلب میکنه رو برسونه، گریهش میگیره. خب بازی به طبق هر سن، بر اساس سن هر چیزی، باید به گونه ای رخته بشه که اون کودک رو در یک تنگنا قرار نده، بماند و هی اذیت بشه. شاید حالا براش درجه های مشخص کنم. یا مثلا جالبه، مروت مداری در همین بازی ها چطور از کجا میگید؟ میفرماید اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا، دقت کنید، به اعطائها ما تشتهی من الحلال. اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا به اعطائها ما تشتهی من الحلال، دقت کنید، میگه تا اون چیزایی که حلالی طلب داره بهش بدید. بعد میفرماید مالم یسلم المروه، تا زمانی که مروت از بین نبره، یعنی به مقدار این شد یک اصل، یک از شود که حد، یک مرز. میگه اینقدر به این دنیاتون و اینها توجه کنید و به خودتون اونقدری که مطلوبتون هست دلتون میخواد بهش بدید، دلتون میخواد راحتی، دلتون میخواد از دنیای حلال هرچی میخواد بهش بدید، منتها مواظب باشید به مقداری که ببینید مروت رو از بین نبره، جوانمردی رو از بین نبره. اینقدر خودت رو غرق در اموری نکنی که هرکی ببینه بگه بابا فلانی اصلا لاابالیه، غرق در بازیه. مثلا تو بازی ها میشه اینا منطبق کرد. یا مثلا میانه روی، در همین روایت که خوندم پشت سرش میگه ولا صرفتی، یعنی مروت رو رعایت کنه و اسراف هم نکنه. خب باید بازی طوری باشه، هم از جهت ساعاتش، هم از جهت کیفیتش، هم از جهت صحنه هاش، همش توش رعایت این مسائل شده باشه. یا زماندار بودن، این مهمه. سرگرمی ها یکی از چیزاش باید این زمان رو مدیریت کنه، زماندار باشه. از کجا میگید؟ از اونجا که یک دستور کلی داریم، میگه اجتهدوا فی ان یکون زمانکم، تلاش کنید که زمان زندگیتون چهار دسته بشه. بعد میشموره چهار دسته رو، اون روایت حتما مراجعه کنید، من حالا الان براتونم میخونم اصلا این روایت رو که ازش استفاده کنم.
کتابی که تمدید اردوی مطلوب و سراغت و تفرید از دیدگاه اسلام،
کتاب یا مقاله است؟
اولش مقاله بود، من مقاله دیدم.
خب اون چیز خوبیه، نگاه کنید. بعد عرض میکنم این روایت من تکمیل بخونمش، بعدش ازش بهره برداری کنیم، یعنی استفاده کنیم امروزم که روز آخر بحث این هفتمونه. اجتهد او فی ان یکون زمانکم اربع ساعات، تلاش کنید تا زمان ای روزتون و زمانهاتون رو به این چهار دسته تقسیم کنید. اربع ساعات، چهار دسته باشه. ساعتن لمناجات الله، یه دسته زمانتون رو بذارید برای مناجات خدا و رابطه با خدا. و ساعتن لامر المعاش، یه دسته کار وقتتون رو بذارید برای امور دنیا، ارتباط دنیویتون. و ساعتن لمعاشرت الاخوان، یه دسته رو بذارید برای روابط اجتماعیتون. و الاخوان و الثقات، دوستان مورد وثوق، الذين يعرفونكم عيوب يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، با کسایی ارتباط پیدا کنید که شما رو پرورش بدن، خلاصش این میشه، عیباتونو بهتون بگن، نقصتونو بهتون بگن، بعد اما در باطن از شما طرفداری کنن، در باطن حمایتتون کنن، در باطن از شما دفاع کنن، در ظاهرتون سعی کنن پرورشتون بدن. اینجور دوستا کم پیدا میشه. این مطلق هم نگفته همه دوست، همه کسای ارتباط با این کسایی که اینجوری، اینا دوستان واقعی هستن. و یک دسته و ساعتم تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرم، اون بخشی که من ازش برای سرگرمی استفاده میکنم اینجاست. میگه یه بخشی از زندگیتون هم بذارید برای اون لذاتتون، لذات غیر حرامتون. این زیاده دیگه، ارتباط چه مربوط به معاشرت و مباشرت با حلیله و اینها، با همسر و اینها، و چه اون لذات کلیه دیگه، مربوط به حتی خوردنی ها و اینها، و یکشم بحث سرگرمی ها. بعد می فرماید تقدرون علی الثلاثه ساعات، و به هذه ساعه، با این ساعت چهارم، تقدرون علی الثلاثه، باید تقدرون هم باشه، قدرت پیدا می کنید علی الثلاثه ساعات، بر اون ستای قبلی. این ما ازش در میاریم که در واقع هم باید زماندار باشه، هم باید توانبخش باشه، یعنی الگوی بعدیش اینه توانبخش هم باشه، یعنی طوری باشه که ما رو نیرو بده ما، تا اینکه بتونیم ازش تو مسیرهای دیگه خلاصش نیرو بگیریم، خستگیمون رفع بشه. بازی که خستگی بیاره، یکی دو بار که بازی کنید تجربه میکنید بازی تا چه حدش خستگی آوره. این خوردنه، آدم میشینه کنار غذا میخوره اون موقع متوجه نمیشه، بلندم میشه تازه بازم متوجه نیست، نیم ساعت یه ساعت بعدش میفهمه چه غلطی کرده. آره نه همشون نه اندازه نگهداری برعکسه، اتفاقا جالب همینه دیگه، همینه داریم میگیم. لذت‌های دنیوی هست، لذت‌های دنیوی هست که بعدش پشیمانی نداره، بلکه شما را به راه میاره. مثل هم خوردن بیشترین لذت خودش، از اولین قاشقی که شما غذا رو برمیده لذت میبری. اگه این رعایتش کنی لذت تو پایدار نیست، بله کلن لذت پایانی داره دیگه، ولی آسیب نداره لااقل. اما لذت های دیگه ای هست، یعنی همین اگه زیادی بخوری آسیب هم داره، مثلا اذیتت هم میکنه. نه خود همون زحمتش هم لذت داره. نه ما نداریم فروت یا چی؟ عرض میکنم نه ببینید، نه ببینید آخو مقایسه که نمیخوایم بکنیم با اخروی ها. تو این دنیا شما میتونید لذتی داشته باشید که ازش بهره برتر ببرید، هم دنیاوی هم اخروی، ولی همین رو اگه یه مقداری مدیریت نکنید از دو جهت ضربه میخواد، هم دنیوی هم اخروی. خب وقتی برامون هست الگوهای داده شده، این الگو چقدر زیباست راجع به خوردن، میگه تا اشتها داری بکش کنار، میگید نه اینو رعایت نکنید تا بخورید تا سیر بشید، بعد ببینید چقدر آسیب میبینید، هی اذیت میشید، چقدر در تحت فشار هستید و اینها. بالاخره بعد یکی از الگوی مهم تو همین سرگرمیم یادآوری الهیه. اگر ما اسمش هم بذاریم الگوی مطلوب دینی، نه موجود، بله واقعا تا بگیم شاید بعضی بخندن، چطور میشه سرگرمیم یادآور الهی باشه؟ میتونیم بسازیم، چرا نمیتونیم؟ سرگرمی هایی که ضمن با همه اون هیجاناتی که دارد و اکشن و غیره هر چی میگید، باز هم کنارش میتونه چیزایی بسازه که یادآور الهی باشه. روایت داره این رو میگه، روایت هم در واقع حتی یه جورایی هم از همین تقسیم هم میتونیم بگیم، میگه کمکتون کنه به اون ستا، یکی از اون ستا مناجات الهی بود دیگه، یعنی شما طوری مدیریت کنید حتی سرگرمیتون به اون مناجاتتون هم کمک کنه، تازه توش میتونه هدایت هایی داشته باشه. هر کدوم از اینها واقعا برای اینکه انسان بشینه بگه به عنوان یک هدف بذاره بالا، بگه من حالا میخوام این عملیاتش کنم، چه جوری میتونم یه بازیای بسازم که توش ضمن اینکه جذابیت های مختلفی داشته باشه، یادآوری هم اینم داشته باشه. یا مثلا اصلاً که آری از گناهان بودنش، خب این یکی از اصلای اصلی است که تو بازی ها تقریبا همونایی که خواستن الگو بدن بهش توجه کردن، گفتن باید این خطوط قرمز اینجوری هم رعایت کنه دیگه، دوچار حرام نشه. یکی از اون حرام هایی که خیلی مهمم هم هست، همون بحث ما اینا سواگونه هست داریم میگیم، بحث آری از تمسخر. بچه ها مثلا یاد میگیرن گاهی تو بازی مسخره کردن رو، برعکسش باشه. اینا خیلی ظریفن، ولی واقعا که اینا تو بازی ها بگنجونیمش، ولی اگر بگنجونیم چقدر زیبا میشه. وضعیت مطلوب رو من دارم میگم، امکان داره 10 سال دیگه 20 سال نمیدونم کسی بتونه بازی های بسازن که خیلی از اینها رو توش رعایت کنن. آموزندگی، یعنی یکی از چیزایی که توش آموزش های ناخواسته رو بده، راه رفتن یک کاراکتر میتونه برای بچه چی باشه؟ الگو باشه. بدون اینکه اصلا توجه داشته باشه. دیدید شما وقتی فیلم سینماییه که طرف میره نگاه میکنه، به خصوص نوجوان ها و اینها، در میاد بیرون، تو بیرون اصلا سینما باشید میفهمید. اگر آدم بخواد دقیق مطالعه کنه رفتارها رو میتونه بگه اینا چه فیلمی دیدن. حرکات آفرین رفتارشون اثر گذاشته همونجا. خب بعضی از این فیلم ها همونه، در از 10 دقیقه 20 دقیقه یک ساعت دو ساعت بعدش دیگه میره، ولی بعضی فیلم ها خیلی اثر بخشه. ما تو سرگرمی هم همینه. یه زمانی بود بازی سینما سرگرمی، الحق و الانصاف الان دیگه سرگرمی رو بازی های رایانه‌ای دارن فرماندهی میکنن. اونا دارن، شما مقایسه قابل مقایسه نیست که این کاربرهایی که دارن از سینما استفاده میکنن با اون کاربرهایی که دارن از بازی ها اصلا قابل و قیاس نیست از جهت مقدار و کمیت ساعات و کمیت نفراتشون. و یکم آری از شهوت انگیزی، من چند تا رو گفتم، حالا به خصوص به آخری هم شهوت انگیزی هم خودش. خب شما انواع بازی ها رو نمیدونم بالاخره بهتون گفتن و اینها، من که منم بیشتر بعضی بازی ها رو برای اینکه آشنا بشم بازی کردم، بعضی بازی ها رو کنارشون نشستم نگاه کردم ببینم چه کار میکنن، ولی خب از اون بازی گاهی بهم گزارش میشه تا حالا من نتونستم بازی کنم حمد بالله. ولی آره، ولی این که گاهی ذکر میشه خب خیلی فجیه بعضی هاش. خب معلومه یک بازی دینی البته همزمان قطعا نسبت به اون افراد لجام گسسته برای اونا از این جهت جذابیتش میافته، ما وقتی بخوام شهوت انگیزیش رو کم کنیم، اما میتونیم جذابیت های دیگر رو جایگزین کنیم. لذت حلال داریم، اگه ما به یکی میگم شراب ننوش، میتونیم شربت خوشمزه ای رو بهش بدیم. درسته هیچ موقع این شربت خوشمزه اثر اون شراب نخواهد داشت، ولی بالاخره ما این شربت رو نداریم و بهش داریم هی میگیم شراب ننوش. خب بعد چیکار کنه؟ هیچی نداره که، ولی میخواد بنوشه، میخواد بنوشه. آخه نوشیدنی بهش بده، بگو آقا بیا نوشیدنی، میخواد اینو بنوشه، ما نداریم. این لازم هست. حالا این یک سری الگوها بنده تو هم نظرم اینه راجع به سرگرمی. حالا همینجا اجازه بدید که من دیگه در واقع پرونده شو باز میگذاریم، ولی دوستان شما عزیزان راجع بهش تحقیق کنید، ببینید که من یک سری روایت هم آدرس میدم هم در اون منابع مختلف که اصلی ما مثل اصول کافی و وسائل شیعه و اینها، و هم میتونید از همین کتابی که گفتم اون صفحات 365 به بعد سعی کرده روایات و عرصوت سیره هایی رو بیاره که بیانگر مطلوبیت چیزن بازی هستن، و یک سری هم اونایی که بیانگر عرصوت که نامطلوب بودنه و الاخر دیگه. من اجمالا اون چه که به ذهنم میرسید، حالا اینا رو که گفتم بعضی هاشو تو همین کتابی که عرض کردم هم هست، ولی بعضی ها رو تو از اون ادله و روایاتی که داشتیم برای سرگرمی اینها میتونیم استفاده کنیم. اونجا مثلا اون لهو و اینها رو معنا کردیم، لهو حرام رو، اون خودش یکی از چیه الگوها همون است که این بازی ها نباید منجر به اون لهو حرامه بشه، اینم یکی از الگو. همینجوری هی الگو حالا یه چیزی بشه، خود این یک مقاله حتی میتونه علم فضلشی هم بشه، میتونه همین الگوهای دینی سرگرمی، فقط همین قدش. فعلا نمیخوایم بگیم بازی های رایانه ای، اون موقع شامل بازی های رایانه میشه وقتی که ما کلی سرگرمی رو اینو از توی چیز بکشیم بیرون ببینیم. البته یک نکته رو بگم، باید طوری باشه از ادله ما بتوانیم استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بتوان آنچه را که به عنوان الگو معرفی میکنیم شاهد روایی برش داشته باشیم، نه اینکه یه چیزی بگیم بر روایات دلالت نداشته باشن. ولو با واسطه، ما همین کارو کردیم دیگه، ما میگیم از روایات ولو با واسطه، همینقدر که برای شادی ها یک ضابطه ای رو بگه برای سرگرمی داره میگه،
تجربه ثابت کرده باشه.
اونا الگوهای دینی نیست، اونا الگوان خوبه، اونا الگوهای علمی هست. یعنی شما اگه خواستید فعلا، یعنی شما میایید، ما فعلا موضوعمون رو الگوهای دینیه، اما دین با علم سازگاره. شما میاد میگید خب اینا رو تو روایت پیدا کردید آقا، علم روانشناسی میگه اینا شما یکی از الگوها رو باید اونجا بتونید از دین در بیارید و اون همین هست که اون تجربیات بگید اون نمیدونم که اسمشو بذارید کلا مضرات مثلا. علم میگه این ضرر داره، علم میگه این فایده داره، این میشه داخل در اون الگوی کلیتون قرار میگیره.
یعنی
اگر با این ضابطه دارم میگم دیگه، یعنی ما بهشون اون باید براش یه ضابطه پیدا کنیم که تحت اون قرار بگیره. اگه قرار نگیره، مثالی که من زدم، مثلا علم داره میگه این مضر این مفیده، اینا رو میتونیم تو اون الگو قرار بدیم که گفته است مثلا چیزی که باشه که برات مفید باشه، که یا حالا داره که به روحتون روح افزایی بدهد. خب این روح افزایی چیا باشن؟ اینا تو عملیاتی کردن اون الگوهامون به درد میخوره. خب اینا رو باید علم بیاد بگه دیگه چه چیزهایی میتواند روح افزایی غیر حرام داشته باشه. آره نه، این مصادف هر کدوم از اینها مصداقی داره که اینا رو همون تجربه علم میگه. یه جایی رسیدیم تجربه یه چیزی گفته به ما که این توش نیست. مثلا فرض کنید بله راجع به نمونهاشو گفتم که حتی گاهی چه بسا دلیل خلافش هم داریم، مثل همین که میگفت بی خودی خندیدم. مثلا فرض کنید اگر علم گفته باشه خنده بی خودی، آقا ساعتی از روزتون رو بذارید برای خنده بی خودی، همینجوری اگر هیچی هم ندارید واسید قشنگ جلو آینه و بخندید، سعی کنید بخندید، اصلا وقت نستیم سبحانم علکی علکی بخندی خندت هم میگیره و شاد میشی. روایت میگه نه این خوب نیست. ببینید ما اینو نتونستیم، اینو الگوی دینی نمیتونیم بگیم. اگر چنانچه علم داره میگه، خب اون روایت اونجوری میگه، کدام مقدم هست؟ من باشم میگم اون علم مقدمه، جهتم داره. یک، اون روایت مولوی نیست، ارشادیه. دو، سندش هم برامون مهمه. سندش اگر ضعیف باشه برای اینکه جلوگیری کنه کافی نیست، به خاطر اینکه در امور غیر واجب و حرام میتونیم سند رو کنار بگذاریم، سند رو تسامح کنیم، در امور مستحبات و اینها میتونیم تسامح کنیم، ولی وقتی میخواییم بگیم که نه آقا این کار درست نیست و نباید رفت سراغش، میشه واجب و حرام. اینجا سند مهمه برامون، باید اون رو رعایتش کنیم. آره دیگه، حالا وانگهی حتی اگه سندم معتبر هم باشه، اگه تعارض کنه، علم میگه این مفیده، اون گفته است روایته میگه مضر، اینجا کدامش در واقع معتبر هست؟ این مهمه ها. اگر سند روایت معتبر باشه بگه مضره، علم داره میگه مفیده، اینجا اون اعتبار روایی مهمه. علتش هم این هست که اون کشف خلاف نشده و نمیشود، ولی این علمه امکان کشف خلاف داره. الان اینجا این یکی از بحث کلیه که آیا اصلا علم و دین جان بله دیگه، اونم تجربه آده تازه به صورت استقراء ناقصه. علمش یعنی پایش ضعیف نه، بله بله درسته. و اونجایی که حالا به صورت نظریه میگن مستحیفتن اثبات شده، من فرض اون اونجا میذاریم، نه اونجا آیا علم و دین با هم تعارض میکنه، این یه بحث مفصلیه که آیا علم و دین با هم تعارض میکنه یا نه، و اگه تعارض کنه به قول آیه سبحانی بارها یا اون علم نیست یا این دین نیست، نمیشه با هم دیگه تعارض کنه.